بخش به فقیر بدیم. این که بعضی ها گمان میکنن یه چیزی رو پیدا کردن اون مال خودشونه، این غلطه. ما حتما باید بگردیم و صاحبش رو پیدا کنیم. اگر صاحبش پیدا نشد، از طرف صاحبش تازه باید صدقه بدیم. اینطور نیستش که خودمون زود حکم و جاری بکنیم، بگیم که این مالی که من پیدا کردم برای خودمه. شخصی سوال کرده که یه واحد آپارتمان معامله شده و قولنامه ای که بین طرفین نوشته شده مساحت رو 97 متر قید کردن، ولی بعد از گذشت 2 سال و بعد از تنظیم سند معلوم شد که متراژ واقعی ملک 88 متره، یعنی کمتر از اون متراژی که در قولنامه قید شده. آیا خریدار اینجا حق داره از فروشنده چیزی مطالبه کنه؟ زمان خرید فکر میکرد خونه 97 متره مثلا، اما الان که سند تنظیم شده 88 متره، متراژ کمتر شده، در حالی که مبلغ 97 متر رو به فروشنده داده. اینجا خریدار باید چیکار بکنه؟ در پاسخ عرض میکنیم اگر فروش آپارتمان بر اساس متراژ انجام شده هست، خریدار میتونه با توجه به تفاوت متراژ تفاوت قیمت رو مطالبه بکنه، و اگر فروشنده تمکین نکرد و دقت نکرد و حق این فرد رو نداد، میتونه از او شکایت بکنه و حقش رو مطالبه بکنه و حقش رو بگیره. یه مسئله دیگر رو هم خدمتون عرض بکنیم که متاسفانه بعضی ها برای جای پارک ماشین جلوی مغازه خودشون یا جلوی منزل خودشون یک سری موانعی رو میذارن و اجازه نمیدن که افراد دیگه در اون مکان پارک بکنن. خب قطعا این هم یکی از حق الناس ها محسوب میشه. درسته که جلوی مغازه هست و شاید بعضیا بگن سرچراغی مغازمون هست، ولی ما باید حریم رو حفظ بکنیم، خصوصا الان که خیلی خاص شده قضیه جای پارک ماشین. یا جلوی منزل اگر پل پارکینگ نیست، ما نمیتونیم بگیم چون جلوی منزلمون هست پس اینجا جای پارک ماشین خودمه، یا مانعی رو بذارم یا مانعی رو در زمین قرار بدم اجازه پارک بقیه ماشین ها رو ندم. این هم نوعی حق و ناس محسوب میشه و باید نسبت به این قضیه دقت بکنیم. هر کجا هستید خداوند پشت و پناهتون باشه.
از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا زیم نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قصی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دیار خوب من همیشه جاوید، ای شکوه بیکران همیشه خورشید. من زمین تشنه ام، توی تو باران. من خزانی بی فروغ، توی تو بهاران. ای طلوع بی غروب، باران نو بهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار. ای ترانه درود، بر لب ما به ما، تو صدای بودنی، صدای عاشقان. ای دیار خوب من، تو تسلایی، فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم، ای سرودم تو، گفتن و شکفتنم بود و نبودم تو. ای طلوع بی غروب، باران نو بهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار. تو امید جاویدان، من از تو لبریز. ای دیار خوب من، تو عزیزی عزیز.
ظهر شما بخیر شنوندگان ارجمند، چون شنونده رادیو ایران هستید. رادیو ایران برای موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است. دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه ایران امروز باشید که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما میشه. ساعت 12:40.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه هستی‌بخش سلام عرض می‌کنم به همه شما شنونده‌های عزیز رادیو ایران، به ویژه شنوندگان برنامه ایران امروز. من رضا فرخی با ایران امروز دیگر در سیوم دیما همراه شما هستم در یک روز برفی که باعث شده شهر چهره متفاوت، خیلی از شهرهای ایران چهره متفاوتی داشته باشن. امروز میخوایم درباره یک موضوع بسیار مهم که مرتبط هست با احوال این روزهای کشور صحبت کنیم. تا پایان حوالی 13:30 دقیقه با ما همراه باشید. ما در روزهای گذشته شاهد یک جنگ شناختی تمام عیار بودیم. در جنگ شناختی ذهن انسان به میدان نبرد تبدیل میشه. سه مرحله جنگ شناختی علیه کاربران ایرانی اینستاگرام و شبکه‌های مجازی از روزهای ابتدایی اعتراضات آغاز و منجر به اختشاشات شد که این جنگ شناختی از آرمسازی، آموزش، اطلاع رسانی و غیره تشکیل شده بود. مرحله اول اشغال ذهن با سیل اطلاعات. در این مرحله بمباران بیوقفه مخاطب با حجم زیادی از محتوای هیجانی و تصاویر تکان دهنده فرصت فکر کردن و راستی آزمایی را از مخاطب میگیرد. در مرحله دوم برش حقیقت صورت میگیرد تا یک واقعیت ناقص مد نظر آنها به عنوان تمام واقعیت به مخاطب تلقین شود. و در مرحله سوم ترور عقل و فعالسازی هیجان شکل میگیرد تا خشم جای عقل و تحلیل را بگیرد. بدین گونه است که مخاطب از شهروند تحلیلگر به سرباز هیجان زده دشمن تبدیل می شود. امروز می خواهیم درباره بحث جنگ شناختی با توجه به مسائلی که در کشور شکل گرفت در چند روز اخیر و چند هفته اخیر صحبت کنیم. تا حوالی ساعت 13:30 دقیقه با ایران امروز به صورت زنده از رادیو ایران همراه باشید.
در فضای پرهمهمه شبکه‌های اجتماعی همیشه یک جنگ خاموش در جریانه. جنگی که نه با سلاح معمولی که با ایده و احساس پیش میره. به اون میگن جنگ شناختی. سردار علی محمد نائینی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه:
جنگ شناختی کارش روایت‌سازیه. یعنی روایت پیروزی و شکست رو جابجا میکنه، امید رو بعد با ناامیدی جایگزین میکنه، بعد روی ادراک و فهم جامعه، روی روحیه ملی تأثیر میذاره، وحدت جامعه روش خدشه وارد میکنه، دائما رویداد میسازه و رویدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی فرهنگی رو سر دست میگیره برای اینکه جامعه رو ملتهب کنه. و دشمن هدف اصلیش به هم ریختن داخله و اگر بتواند داخل رو به هم بریزه و امید به بی‌ثباتی داخلی داشته باشه، قطعا تصمیم به اقدام نظامی نمیگیره، چون در اقدام نظامی تجربه کرد، شکست خورد.
در جنگ شناختی هدف اصلی شکست دادن فکر و اراده جمعیه و هیچ راهی برای این کار مؤثرتر از این نیست که مردم رو در برابر هم بذاری. اینجا دیگه خبری از حمله مستقیم نیست. اینجا یک عکس دستکاری شده، یک خبر نیمه واقعی، یک کلیپ از یک صحنه خاص که کلی از ماجرا رو حذف کرده به عنوان سلاح اصلی استفاده میشه. سرهنگ آقاجانی، استاد دانشگاه:
جنگ شناختی اسلحه اصلیش اطلاعاتیه که توسط رسانه ها پخش میشه، یا تحریف بشه در قالب شایعه یا پیام های چند رسانه‌ای که میتونه این واقعیت ها رو جابجا کنه. منظور اصلی در جنگ شناختی اینه. از رسانه های سنتی قدیم مثل رادیو، تلویزیون، خبرگزاری ها گرفته تا شبکه های جدیدی که الان حد داریم در کشور میبینیم، در اکثر کشور شبکه های اجتماعی، کمپین های روانی سازمان یافته و دستکاری شده، یا حتی هوش مصنوعی اوج این رسانه ها هستن، محتوای جعلی رو پخش میکنن به عنوان هدفی که باید به خورد اون مخاطبشون بدن که دشمن کنترل ذهن مخاطب و تغییر محاسبات او در برابر این اهدافشونه.
حالا ببینیم این فرایند چطور کار میکنه. این بازیگران جنگ شناختی که ممکنه گروه‌های خارجی یا داخلی با اهداف خاص باشن، دقیقاً به دنبال خطوط گسل اجتماعی می‌گردن. خطوطی که همیشه وجود دارن، مثل شکاف بین نسل‌ها، تفاوت‌های قومی یا مذهبی یا حتی اختلافات سیاسی. کارشون اینه که روی این خطوط چکش بکوبن، یه جرقه ایجاد کنن و بعد با حساب‌های جعلی و برنامه‌ریزی شده اون جرقه رو به آتشی بزرگ تبدیل کنند. پس یادمون باشه اتحاد ملت بزرگترین سنگریه که در برابر این جنگ خاموش وجود داره.
بله، شما شنونده رادیو ایران برنامه ایران امروز هستید با موضوع جنگ شناختی و این مقدمه هم که خدمتون تقدیم شد، این آیتم در واقع شروعی بود برای گفتگوی امروز که میخوایم بحث رو آغاز کنیم با آقای دکتر سینا قربانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و رسانه. سلام و عرض ادب آقای دکتر قربانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فرخی و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. اگر بخوایم یک روندی رو آغاز کنیم درباره شکل‌گیری جنگ شناختی، به ویژه در مورد این اتفاقات اخیر، و بخوایم این گونه بحث رو آغاز کنیم که چگونه این جنگ شناختی شکل گرفت و اثرگذار بود در افکار عمومی، نگاه شما در این باره چه هستش؟
ببینید آقای فرخی، خب این اختشاشاتی که در واقع در کشور شکل گرفت، 22 دی ماه با حضور میلیونی مردم در واقع خونسا شد، این یک زمینه ای داشت که ابتداعا در واقع از بازار موبایل فروشان تهران آغاز شد. یک اعتراض به حقی بود که موبایل فروشان بازار موبایل اعتراض داشتن به اختلالی که در سامانه همتا به وجود اومده بود و اعتراض خودشون رو در واقع اعلام کردن. مسئولین هم رفتن، خود صدا و سیما از دقایق اول رفت برای اینکه در واقع صدای این افراد رو بتونه اطلاع رسانی بکنه، اعتراض به حقشون رو اطلاع رسانی بکنه به جهت اینکه حل بشه این مشکل. خب این اعتراضات شکل گرفت و در گام نخست بعد از بازار موبایل تسری پیدا کرد به سرعت به بازارهای دیگه در تهران و برخی از معدود استانهای ما. آن این تسری هم در واقع با لوجستیک و پشتیبانی بود که رسانه‌های ضد ایرانی داشتن انجام میدادن برای اینکه فضا تحریک آمیز بشه و به سمت اختشاشات بره و بتونن شبکه در واقع تروریستی خودشون رو در میدان فعال کنن، عملیات‌های کشته‌سازی رو انجام بدن و به اماکن مقدس ما در واقع حمله بکنن، آمبولانس ها رو آتیش بزنن، یک پرستار رو زنده سوزی کردن و دیگر موضوعاتی که در واقع ذیل اقدامات تروریستی دشمن در داخل کشور انجام شد. اما همه اینها، ما با یک لایه دیگه هم روبرو هستیم در این جمعیت. اون لایه چه لایه‌ایه؟ لایه‌ای که بر اساس اقدامات شناختی و عملیات روانی های رسانه های ضد ایرانی در طول سال داره انجام میده در داخل کشور، برای اینکه نارضایتی رو گسترش بده، برای اینکه استراب دائمی ایجاد بکنه در افکار عمومی ایران، برای اینکه ترس ایجاد بکنه، برای اینکه آینده رو سیاه جلوه بده و الغا بکنه در افکار عمومی. این اون لایه هیجانی هستن که در میان اعتراضات قرار گرفتن بر اثر ادراک سازی که حریف انجام میداد و آمدن به میدان و تروریست ها خودشون رو در میان این جمعیت مخفی کردن و اقدامات تروریستیشون رو انجام دادن. پس ما اگر میخوایم از لحاظ شناختی در واقع این مسئله و این موضوع رو بررسی کنیم، حالا اینکه در واقع این بحث خودش یک بحث بسیاری داره، ریشه داره، گام به گام داره. حالا یکی از موضوعاتی که اینها دارن ادراک سازی میکردن قبل از در واقع اینکه اعتراض به اختشاش تبدیل بشه، دو سه محور رو اینا تو حوزه رسانه‌ها داشتن انجام میدادن. یک بخشش آموزش عمومی در واقع حوزه اختشاش بود. شما میبینید که پلتفرم‌های خارجی به کرار محتواهایی که تو حوزه عملیات‌های اختشاش هستش برای در واقع نوجوان‌ها و جوان‌ها، افرادی که دچار استراب شدن، افرادی که هیجانی شدن اومدن رو داره آموزش میده. خب این خودش یه بحثه. بحث دیگه بحث ناامیدسازی هستش، اینکه شما آینده ایران رو بیای سیاه جلوه بدی و در واقع یه آینده فیک و جعلی، یک تصویر جعلی از این رو به پهلوی و حسرت و سلطنه بسازی و به این جماعتی که هیجانی شدن مثلا بخوای الغا بکنی که آقا او کسی که در خارج از کشور نشسته میتونه مشکلات شما رو حل بکنه، نه ایران اسلامی. این هم یه فضای دیگری هستش که رسانه‌های زدی
در واقع گزاره ناامیدسازی یکی از گزاره‌های مهمی بود در این زمین.
ببین گزاره ناامیدسازی در ذیلش ممکنه 200-300 تاکتیک رسانه‌ای استفاده بشه برای اینکه این ناامیدسازی انجام بشه. یه تاکتیکش چیه؟ یه تاکتیکش برجسته سازی مشکلات داخلی خود ما هستش با بمباران اطلاعات.
بله،
من در خدمت شما هستم.
خب شما در گام اول به نکاتی که حالا در مورد جنگ شناختی در بقای اخیر شکل گرفت اشاره کردید. بریم سراغ این که چه فرایندی رو طی میکنه برای اینکه روی افکار عمومی بتونه اثرگذار بشه و او رو سوق بده به سمت تصمیم گیری. به نظرم این نکته بسیار مهمی هستش در جنگ شناختی، یعنی اثرگذاری و بعدم میبره به سمت تصمیم گیری. جانم
صداتون قطع شد، سوال رو تکرار میفرمایید.
من میگم یکی از نکات مهم جنگ شناختی این هستش که روی ذهن اثر میگذاره و ذهن رو به سمت تصمیم گیری میبره، یعنی تصمیم میگیره فرد یک واکنشی داشته باشه به این موج خبری و حجمه خبری که سمتش میاد. این اتفاق چگونه رخ میده در جنگ شناختی؟
ببینید در کشور ما و به نظر من فضای مجازی، پلتفرم های خارجی تبدیل به یک کنشگر ناامنی ساز شدن. یعنی درست. چی کنشگر ناامنی ساز؟ یعنی که این توانایی رو پیدا کردن که با ادراک سازی رفتارهای مشترک در داخل جامعه ایران خلق بکنن.
بله.
این رفتار مشترک یعنی چی؟ یعنی شما میبینی که مثلا یک در واقع فرد که بر اثر هیجان اومده بیرون و تحت تاثیر این رسانه‌های حریف قرار گرفته، یک رفتاری رو از خودش نشون میده در مثلا استان خوزستان.
بله.
میبینی این همون رفتار در استان اصفهان، در استان مازندران، در استان تهران و استانهای دیگه میبینی تکرار میشه. این تکرار شدن رفتار بر اثر این نیست که یک سرویس اطلاعاتی داره این شبکه هیجانی رو مدیریت میکنه. سرویس اطلاعاتی یک شبکه تروریستی رو در داخل جمعیت مدیریت و سازماندهی میکنه. اون لایه هیجانی جسد و شما میبینید در تمام کشور رفتارهای مشابه از خودشون نشون میدن، اون همون لایه هستش که در طول سال بر اساس ادراک سازی رسانه‌های خارجی رفتار مشترک خلق میکنه، رفتار مشترک انجام میده. من مثال میزنم برای شما. یه ویدیو، یه مصاحبه رو خود صدا و سیما منتشر کرده بود به نظرم در همین یکی دو روز اخیر، یک دختر خانومی رو بازداشت کرده بودن به عنوان یک دختر جوانی رو بازداشت کرده بودن به عنوان لیدر اختشاشات.
بله.
خیلی جالبه بدونید، ببینید ایشون در اظهارات خودش چی میگه. میگه من و دوستانم فکر کردیم، تصور کردیم که در یک صحنه گیم و بازی قرار داریم خب که یه عدمون پشتیبان و محافظ شدیم، یه عدمون اقدام کننده، و اینجا کوکتل مولوتوف رو پرتاب میکردیم، مثلا سطل آشغالی رو آتیش میدادیم. گوش کنید،
بله.
این فرق میکنه فضای و لایش در تحلیل با او کسی که اومده کشتی سازی ها رو انجام داده، با اون کسی که رفته مسجد رو آتیش زده، با اون کسی که رفته آمدانه قرآن رو آتیش زده که تصویر سازی و نماد سازی بکنه در داخل کشور. این لایه همون لایه‌ایه که تحت تأثیر فضای مجازی رفتار مشترک داره از خودش نشون میده در کف جامعه.
آقای دکتر قربانی، ببینید نکته خوبی رو اشاره کردید که به نظرم این نکته خیلی جای بحث داره. خب با توجه به این که ابزارهای جدید ارائه کننده اینترنت هر روز در جهان رو به گسترشه،
بله،
و به هر صورت ما هم ناگزیریم از این که اینترنت بین الملل رو بالاخره یک روزی برقرار کنیم، یعنی به طور، بله، کامل، یعنی، بله، شرایط به این سمت میره و قطعا دوباره دسترسی به اینستاگرام فراهم خواهد شد. حالا چه بگوییم، مثلا سرعتش کم باشه چه زیاد، از طریق وی پی ان اتفاق میفته دیگه. وقتی شما وصل میشه به اینترنت بین الملل، بالاخره وی پی ان ها یا هر جوری دیگه این امکانو فراهم میکنه. به نظر میرسه ما باید به یک راه حل شناختی در مورد جوانان برسیم. یعنی فکر میکنم دیگه بحث این که دسترسی به پلتفرم ها چقدر کم و زیاد محدود بشه یا نشود دیگه کارساز نیست. یعنی
اولا ببین، سانسور که اصلا امکان پذیر نیست.
دقیقا
نیست. منم نظرم به سانسور نیست. هیچ حکمرانی هم در کشور،
بله،
نظرش بشه.
چه کاری باید انجام بدیم؟ حالا با
ببینید، تنها راهکارش اینه. ببینید کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، همین ترکیه، همین کشورهای اطراف ما، اینا چه کردن به عنوان نمونه مشابه با پلتفرم ها؟ پلتفرم ها باید به قوانین داخل کشور و خطوط قرمز هر کشوری که میخوان برن فعالیت بکنن احترام بذارن.
دوست.
مگه میشه که شما بیای در واقع با مهندسی الگوریتم آموزش های عمومی در واقع اقدامات ضد امنیت داخلی رو فراوان در اولویت مشاهده کاربران داخل ایران قرار بدی؟ کدوم کشور اجازه میده که یک پلتفرم خارجی بتونه چنین کاری رو انجام بده؟ لذا ما در حوزه قانون‌گذاری، ببینید اینترنت بین الملل بحثش متفاوته، پلتفرم‌های خارجی بحثش متفاوته.
نه نه نه، ببینید آخه از لحاظ فنی هم این اتفاق خواه ناخواه رخ میده. یعنی
بله بله،
امکان مسدودیتش وجود نداره.
نداره. ببینید به امکان مسدودیت وجود نداره. اما ببین، امکان مسئولیت که از لحاظ فنی در پیرامون پلتفرم ها وجود داره. ببین این که وجود داره.
نه خب آخه از وقتی وی پی ان وصل میکنه طرف از سروری کشور،
الان من شما عرض میکنم، مگه این چند روزی که الان این پلتفرم ها فیلتر هستن شما با وی پی ان میتونی بهش وصل بشی؟
خب چون اینترنت بین الملل کلا محدوده، منظورم این هست.
متوجهم شما چی میگی. ببین برای اینکه درگاه وی پی ان ها رو هم ببندی اقدامات فنی وجود داره.
درست.
ببین برای اینم وجود داره.
خب از اون جهت بله.
ببین مگه اینها این همه تلاش نکردن استارلینگ رو در ایران فعال بکنن؟ چطور نتوانستن؟ این زحمات بچه های فنی در جمهوری اسلامی هستش.
بله.
من میخوام این رو عرض بکنم، بنده موافق فیلترینگ نیستم به این جمعه، و فیلترینگ امکان پذیرم نیست. فارغ از مسئله فنی، مسئله اجتماعی رو دارم عرض میکنم. اصلا امکان پذیر نیست شما بیا فیلتر بکنی. تنها یک راه کار میمونه، دو راه کار میمونه. یک، همزمان توسعه بدی مهارت استفاده از این در واقع پلتفرم ها رو به افکار عمومی، به مردم جامعه خوده، که ما دیر داریم میریم به سمتش و دیر حرکت کردیم، بلد، به سمتش، و دولت های گذشته چندین دولت قبل باید حرکت میکردن به این سمت. دومیش اینه که وادار بکن. ببین در اواخر دولت آقای شهید رئیسی چه اتفاقی داشت میافتاد؟ یکی دو تا از این پلتفرم ها موافقت کرده بودند با برخی از خطوط قرمز ما.
بله. خب
حالا نمیدونم به چه دلیلی دیگر امکان پذیر نشد. من اطلاعی در دست ندارم. نمیخوام بگم مثلا دولت شهید رئیسی انجام داد، دولت 14 هم انجام نداد. نه، در این مقیاس نمیخوام در واقع بحث بکنم. بحث من اینه که جامعه باید متوجه بشه، که آگاه بشه، تبیین بکنیم براش. این که پلتفرم های فضای مجازی رو ما داریم فیلتر کردیم برای امنیت روانی و امنیت میدان خود جامعه هستش. این مسئله مهمی که ما باید داریم به سمتش. من در خدمت،
بله، همچنان همراه ما باشید آقای دکتر قربانی. میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر معصومه نصیری، معاون آموزش و پژوهش باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه یونسکو در ایران. سلام خانم دکتر نصیری.
من هم از سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر نصیری، ببینید هر تکی یک پاتکی داره. ما تو بحث رسانه با توجه به نکاتی که آقای دکتر قربانی گفتن